سیاست ساز و خاویار بادم جون چین چین جمعه و جمعه ماییم و بوشار لینا همین حالا بوشار لینا آیه فوتبال و امتیاز بالا و خوبیم تو آسیا بوشار لینا روز فینال و همه خوشحال و میخونیم ایران ما بوشار لینا ما قهرمانیم نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با بوشار لینا تیم ملی گون نور امید پیروزی تو قلب ما بوشار لینا ایران زیبا هوادار تو میمونیم ما با لینا
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
اینجا پخش شبکه رادیویی تهران گفتاورد رو بشنوید
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است
گفتاورد
و گفتاورد
گلنوردی
های سلام از ساحت از ساحت اندیشه گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشایشگر مهربان به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است خانم ها آقایان مخاطبان گرامی رادیو تهران سلام پژمان کریمی هستم افتخار دارم در این برنامه گفتاورد هم امروز خدمتگزار شما عزیزان باشم فدایان اسلام نامی آشنا در تاریخ معاصر کشورمان به شمار می آید اما با تأسف باید گفت که هر اندازه این نام آشناست به همانقدر نیز بسیاری با عملکرد و نوع و تأثیرگذاری این گروه دینی و سیاسی آشنا نیستند ما در این برنامه این گفتاورد قصد داریم در گفتگو با استاد تاریخ معاصر ایران جناب قاسم تبریزی کمی درباره فدایان اسلام صحبت کنیم و کمی باب آشنایی نسل جوان با این گروه تاثیرگذار دینی و ایران دوست رو فراهم کنیم آقای تبریزی سلام روزتون بخیر
بنده هم سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم
استاد تبریزی ما این برنامه رو به مناسبت 27 دی ماه سال روز شهادت نواب صفوی پایه‌گذار فدایان اسلام و جمعی از یارانشون داریم ضبط می‌کنیم موافق هستین ابتدا از خود نواب شروع کنیم سید مجتبی میرروحی ظاهرا پدر ایشون هم یکی از مبارزین بودن علیه استبداد و استعمار بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم ما شخصیت و فعالیت شهید نواب و در سه دوران میتونیم تقسیم کنیم یک دوران رضا شاه که نوجوان و شکل میگیره دو دهه 20 تا عرض کنم که نهضت ملی شدن نفت
بله
سوم از 32 بعد از کودتا تا شهادت
از خواستگاه خانوادگیشون من میخواستم خواهش کنم شروع کنیم از اونجا که پدرشون بله بله. اشاره کردن
خب مبارز شخصیت او در خانواده مذهبی پدرش روحانیه در دادگستری هست علیه رضا شاه مبارزه میکنه به زندان میره او دوران نوجوانی هم درس جدید میخونه فنی و هم درس حوزوی میخونه اما شاهد ضدیت حاکمیت با اسلام با قرآن با روحانیت و گسترش جو ضد دینی هست اما سن و سالی نداره که بتونه کاری انجام بده مثل جلال آل احمد
خب
را بخوام مثال بزنیم
بله
اینها شاهد ظلم و ستم و استبداد و اختناق هست لذا ذائقه شون از اون دوران تلخه بخشی از شخصیت هامونو. حتی خود حضرت امام یه مرتبه حاج احمد آقا از امام میپرسید شما در کتاب کشف الاسرار خیلی عصبانی هستید، میفرماد که امام شما بله امام در جواب میفرماد که شما نمیدونین در دوران آن سیاه رو بر ما چه گذشت، تلخی اون دورانه. به هر صورت او دوران رضا شاه شاهد فجایع و ظلم و ستمه.
چه شد که از وزارت بله. نفت اومدن
بعد عرض کنم که او درس فنی میخونه در مدرسه آلمانی ها در کنار درس حوزوی، برای کار به خوزستان میره،
شرکت نفت
در آبادان. باز شاهد ظلم و ستم انگلیسی هاست که رفتاری که با کارگران و کارمندان و ایرانی میکنن رفتار بردگی مثل برده ها با مردم برخورد میکنن. لذا باز اینجا یک شناخت و دقت بیشتری نسبت به حضور به اصطلاح انگلیسی ها در ایران داره که در پشتیبانی از یکی از کارگران که مورد ضرب و شتم انگلیسی قرار گرفته بود با اون فرد انگلیسی گلاویز میشه و اونو بله. تنبیه میکنه در حقیقت. لذا احساس میکنه دیگه جای ماندنش نیست، اینها انتقام میگیرن. به نجف میره برای درس. خوب در اونجا از دوستانش یکی علامه جعفریه که علامه جعفری خاطراتش اجاره میکنه بله. از اساتیدش آیت الله شهید سید اسدالله مدنیه، با علامه شیخ عبدالحسین امینی صاحب القدیر آشنا میشه. یعنی یک هوش و ذکاوت فوق العاده ای داشت همراه با شجاعت
و استادان بزرگی داشت.
بله بله، مثلا آیت الله خویی از اساتیدش بله. یعنی مدت کوتاه واقعا استفاده میکنه، در این حال اون روحیه تکیه بر مردمی رو داره. روزی با یکی از طلبه‌ها داشت میرفت، یه دیواری خراب شده، اون طرف دیوار زن و بچه زندگی میکنن. بعد از اون مغازه میپرسید چیه، گفت آره این شوهر نداره، این زن با این یتیما، دیشب دیوار خونش خراب شده، لباسش در میاره، میگه وظیفه دینی ما امروز درست کردن این دیواره.
عجب.
با میشه دیوار رو درست میکنه. یعنی یه شخصیت اینگونه بوده، در عملم اون چه میگفت اعتقاد داشت. علامه جعفری میفرمود که ما یه شب با هم گفتیم بریم کربلا، از نجف پیاده رفتیم، در بین راه نیمه های شب دیدیم یه چیزی رو برق زد، یک فردی یک شمشیری دستشه، گفت هر چی داریم بدید.
راهزن بود.
راهزن بود. بعد میگفت که در یه چشم به هم زدن نواب این مچ اینو گرفت فشار داد، شمشیر از دستش افتاد. بعدش گفت بکشمه، گفت نه تسلیم. بعد از اینا دعوت میکنه بیاین تو چادر ما استراحت کنین. بعد علامه جعفری میگه من دیگه حوصله الان رفتنم، بریم استراحت کنیم صبح میریم. میگفت رفتیم اونجا، اون یه ظرف شیر آورد خوردیم و نواب راحت عمامه‌شو زیر سرش گذاشت خوابید.
عجب.
بعد بهش گفت اینا میکشن، گفت نه دیگه اینا گفتن نمیکشیم، به پیمان و عهدشون وفا میکنن. میگفت من تا صبح بیدار بودم.
عجب.
یعنی یه شخصیت اینگونه بود. خب در این دوره از به صلاح 1114 شخصی به نام احمد کسروی شروع میکنه علیه پیامبر اسلام نوشته هایی منتشر میکنه، مجله پیمان بله. مجله پرچم، مجله خرداد رو منتشر میکنه و کتاب شیعه‌گری رو بخوانید داوری کنید پیرامون اسلام رو مینویسه و تشکیلاتی به نام باهماد آزادگان یا حزب آزادگان داشت که دوره رضا شاه به اصطلاح شهربانی از اونجا حمایت میکرد که کسی متعرضش نشه. وقتی که کتاب شیعه‌گریش بعد خودش هم ترجمه میکرد به عربی، در کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی هم منتشر میشد. کتاب که به نجف میرسه یکی از وعاظ میگه که آیا یک مرد پیدا نمیشه بره با او برخورد کنه. نواب اونجا میشنوه، میره کتابو میخونه، میره خدمت علامه امینی، میگه حکم این چیه؟ مضمونو من میگم. میگه بعد از اتمام حجت او مرتده.
در واقع نواب همین کارو میکنه، یعنی بعد از دریچه
نه منظورم حالا این مقدمات مهمه. بعد شهید مدنی هم همینو میگه، آیت الله خویی هم همینو میگه، میگه خب پس من میرم به دنبال حل مسئله. وارد ایران میشه، میره در خونه کسروی پیدا میکنه، میره باهاش صحبت کنه، این مطالبی که تو میگی خلاف شرع، خلاف
امر به معروف و نهی از
دروغه. بعد اون میگه نه، بعد یک آیه میخونه جعلی، بعد نواب میگه این کجا نوشته، این آیه نیست، میگه چرا تو قرآن هست، گفت بیار ببینم قرآن، قرآن خود شما تو میگه برام نشون، گفت نه من میخواستم تو رو امتحان کنم ببینم قرآن میدونی یا نه. گفت حالا که دیدی میدونی. گفت که این مطالبی که تو نوشتی خلاف شده، بیا انکار کن، بگو من ننوشتم، از این به بعدم ننوید. کسروی میگه پولی چیزی مشکلات مالی داری من حل میکنم برات، گفت نه من مشکل پول ندارم. میره گنجشو باز میکنه، یه اسلحه نشون میده، میگه اگر بخوای کاری کنی این اسلحه رو دارم. نبابا هم از زیر عباش اسلحه دارم، میگه منم دارم، من اومدم با تو مناظره کنم. بالاخره بی نتیجه مونه، برمیگرده.
بله.
دوباره بار دوم میره. ببینین این اتمام حجت ها مهمه. بار دوم دوباره میره با
کسروی رو
صحبت کنه.
بله.
او با اساش به نواب حمله میکنه که نواب میخوره زمین و تو چوب میفته و مردم جمع میشن و اون هم دوباره بی نتیجه میمونه. بار سوم میده میگه که تا فردا بیا تو روزنامه اطلاعات اعلام کن من اینا که نوشتم اشتباه نوشتم و اعتقاد به این ندارم.
کسروی زیر بار نمیره.
زیر بار نمیره. میگه خب دیگه الان دیگه من باید حکم رو اجرا کنم. لذا میاد به یاد داشته باشیم که از سال 16 مردم مکرر شکایت کردن به دادگستری که طبق قانون اساسی مشروطه کار کسروی غیر قانونیه، جلوشو بگیرین. و سیستم دادگستری نه تنها در زمان رضا شاه تا سال 24 مانع از حرکت او نشد، حتی آیت الله عظما سید حسین قومی هم به ایران میاد، به آیت الله قومی توهین میکنه که او اومده دوباره حجاب و چیکار کنه، اومده دوباره اسلامو که اعلی حضرت از بین برده بود
احیا کنه.
بعد نهایتا حکمو اجرا میکنه توسط طرفدارانش. خب بعد از اجرای حکم در حقیقت فدایان اسلام تأسیس میشه. بعد از قضیه ما فدایان اسلام رو باید در سه مرحله مورد بررسی قرار بدیم تا سال 32.
پس در دهه 20 سید مجتبی میرلوهی مشهور به نواب صفوی فدایان اسلام رو به منظور در وهله اول استقرار حکومت اسلامی تأسیس میکنه. بله.
یک همین که حضرت عالی فرمودین مدافع تشکیل حکومت اسلامیه.
بله.
خب حتی جسد رضا شاه رو که میخواستن بیارن قصد داشتن در قم براش نماز بخونن و تجلیل کنن، اینا میرن قم میگن اگر بیارین اینجا ما همینجا جسد رو از بین میبریم و
بله.
بیانی میدن هیچ واعظی حق نداره نماز بخونی یا استقبال این بره، که خوب مجبور میشن با قطار به تهران منتقل کنن.
درسته.
خوب اینا فعالیت های اسلامیشون رو میکنن، جلسات، قرآن خوندن، اذان گفتن، یه روش هایی داشتن که هر مسلمونی باید اذان بگه مثلا هر جا که هست، این شعار اسلامی قرآن بخونه، یه تعلیماتی برای مردم میدن. سال 26 که جریان صهیونیسم در ایران رشد میکنه و زمینه برای تأسیس اسرائیل فراهم میشه، اینها علیه صهیونیسم شروع میکنن فعالیت کردن. بیانیه هم که آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی علیه صهیونیسم و توطئه استعمار در تأسیس حکومت اسرائیل میده، یک حرکتی به وجود میارن که اعلام میکنن ما به دفاع از برادران فلسطینی حاضریم به فلسطین بریم. 5000 نفر نامنویسی میکنن.
یکی از نشانه های بصیرت نواب و یارانش همین قضیه مواجهشون با مسئله
صهیونیسم.
بله.
خب این هم دولت ساعد مراغهی مانع میشه. بعد از سال 27 پایان دارسی اولیه است که زمان مظفرالدین شاه تصویب شده بود، اگرچه در دوره رضا شاه خیانتی که تقی‌زاده و فروغی اینا کردن دوباره قرارداد جدیدی که بستن تا 72 نفت در اختیار انگلیس ها باشه. به هر صورت وقتی که نهضت ملی شدن نفت بین 27 تا 30 آغاز میشه، خب جامعه به دنبال یک استقلال اقتصادی سیاسی و کوتاه کردن دست اجنبی میفته. فدایان اسلام اینجا فعال میشن، یه تشکیلاتی به نام مجمع مسلمانان مجاهد هم تأسیس میکنن در کنار فدایان اسلام.
بعد این خود کمیته مجازاته که تأسیس میکنه؟
نه خیر، اینو ما دیگه نیست.
این تو اسناد خود اصلا نیست. نه
نه خیر، اون اگر چیزی باشه علیه خود فدایان اسلام اینا. نه ما
پس شما به عنوان پژوهشگر رد میکنید
اصلا نداریم چیزی نداریم چون اینا علنی کار میکردن. کار مخفی یا مثل کمیته مجازات که ما بعد از مشروطه هم توسط بهایی ها داشتیم دیگه، اون کمیته مجازات
ابوالفتح بود. بله، از ازش بله،
منشی زاده و اینها، احسان الله خان و دوستار اینا بهایی بودن. اما موانعی که بر سر راه بود، یک مجلس بود که وابسته عمدتاً به دربار یا مدافع انگلیس ها بودن.
بله.
دوم جریان دربار بود که باز مخالفت میکرد. بعد سیستم حکومت بود،
خود نظام شاهی،
نظام شاهنشاهی. خب اولین مانع بر سر راه
رزمارا بود،
نخیر حجیر بود، عبدالحسین حجیر، از عناصر وابسته به بهائیت و مرتبط به میسلمتون جاسوسه حرفه‌ای انگلیس بود. البته او برکشیده تقی‌زاده تو وزارت دارایی بود. یعنی ببینید اینها رو باید یه خورده اون
تبارشناسیشون رو باید هدف توجه
رو مطرح کرد.
من میخوام در واقع چون که وقت برنامه خیلی محدوده، میخواستم این سوال خیلی مستقیم و روشن مطرح کنم که اگر فدایان اسلام ورود نمی کردن به قضیه نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، چه اتفاقی می افتاد؟
نفت ملی نمی شد.
همین. بله
بله.
این چیزیه که دارن سانسور
آخر میخواستم بگم.
موضوعیه که برخی در حال سانسورش هستن.
بله بله.
برخی که خب مغرض هستن.
یا نمیدونن بله. یا جریاناتی که بله. معارض با اسلام و جریان اسلامی هستن برای انکار این حرفا رو میزنن. به هر صورت اولین مانع حجیر بود. البته فدایان اسلام هر کاری میکردن با فتوا میکردن. اینها ترور نمیکردن به معنای آدم کور در یک جای مخفی، قبلا اعلام میکردن.
بله بله، هشدار میدادن.
بله هشدار بله. میدادن. خوب حجیر رو اولین هشدارش که از نخست وزیری کنار بره، او کنار میره ولی میره تو دربار همون کارها رو تو انتخابات و امثال اینها انجام میده. لذا به دستور به فتوای آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی حجیر از سر راه برداشته میشه. بلا فاصله انگلیسی ها و امریکایی ها احساس میکنن که جامعه داره به استقلال میرسه، لذا میان یک حکومت نظامی و کابینه نظامی تشکیل میدن. یعنی در مملکت حکومت نظامی اعلام میکنن، مثل از هاری که دوران انقلاب بود. خب رزمارا به لحاظ تخصص ارتشی آدم متخصص و توانمندی بود، اونطور که نقل میکنن او ساعت 5 صبح به ستاد میرفت تا 12 شب اونجا بود. اما خانوادهش انگلیسی، خودش فاقد شعور و فهم سیاسی.
بله.
و بالاخره اون وابستگی ها هم که اینها به انگلستان داشتن. او وقتی که بر سر کار میاد در مجلس اعلام میکنه مملکتی که لوله آفتابه نمیتونه بسازه چگونه میخواد پالایشگاه رو اداره کنه؟ این مملکت لیاقت اینو نداره. آیت الله کاشانی بلافاصله بیانیه میده که رزمارا محدور الدمه،
فتوای مرجع تبلیغه.
بعد این در روزنامه ها چاپ میشه قبل از قتل رزمارا. خب این به معنای این که او رو باید تهدیدم میکنه البته مردم و رزمارا. او را هم فدایان اسلام از سر راه بر می دارن. بلا فاصله حسین اعلا عضو لوژ بیداری فراماسونری که هم مورد تایید آمریکایی‌ها بود هم مورد تایید انگلیسی‌ها بود بر سر کار میاد.
ظاهرا استاد اعظم هم بود، درسته؟
یه دوره.
بله.
یک دوره ایشون بود، چون قبل از این فروغی بود تا سال 20. بعد از فروغی مدتی تقی‌زاده بود، بعد ایشون میشه. او وقتی که میاد نخست وزیر میشه در یک سطر و نیم شهید نواب می نویسه که حسین علا صدارت بر جامعه اسلامی در خورتون نیست، اگر کنار نروی به سرنوشت اون دو نفر گرفتار میشی، سید مشتبه نواب صفوی. همین اندازه. خب خود این باعث میشه که در مجلس یه احساس ترس میشه. در 29 اسفند 1329 نفت ملی میشه، یعنی تلاش جامعه 27 تا 29 اسفند 1329، و اعلا اعلام استعفا میکنه در اول اردیبهشت 1330.
بله.
خب مجلس بهترین گزینه‌ای که انتخاب میکنه برای نخست وزیری دکتر مصدق بود که هم مذهبی ها قبولش داشتن و هم عرض کنم که ملیون.
البته گویا شهید نواب صفوی با مصدق میانه ای نداشت.
بله، البته او در جلسه ای که با مصدق و جبهه ملی داشت مطرح میکنه ما وارد این قضیه میشیم به شرط اینکه احکام اسلام در اینجا اجرا بشه.
بله.
آقای مصدق اینو میپذیره، اعضای جبهه ملی هم میپذیرن، آیت الله کاشانی هم حضور داشته. نهایتا خب حالا بهترین گزینه در اون موقع بود، چون امتحانش هم پس نداده بود، در اون وضعیت بوده.
بله.
لذا وقتی که میاد نخست وزیر میشه در 12 اردیبهشت 1330 نخست وزیر میشه، در 14 خرداد 1330 یک ماه بعد دستور دستگیری نواب صفوی میده که در دوران دکتر مصدق ایشون 20 ماه در زندان بود.
خیلی عجیبه این اتفاق.
از 28 ماه، البته تنها او در زندان بله. نبود، شهید عراقی 8 ماه در زندان بود در همین دوره، و تعدادی از افراد فدایان اسلام که 150 و چند نفر به اعتراض میرن تو زندان قتل تحصن میکنن. حالا برخی میگن به دستور آقای دکتر فاطمی بود، برخی میگن به دستور خود مصدق بود. به هر صورت اونها مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، اینها هم زندان میشن.
یکی از اشتباهی بزرگ و استراتژیک مصدق همین بود.
بله،
که
بله.
نیروهای مذهبی رو بهشون
میگن. برخی میگن این الغایی بود. آقای علی رهنما در کتابش میگه که مصدق اومده بود سخنرانی کنه در مجلس، بقایی میره بهش میگه که فدایان اسلام میخوان تو رو
مظفر بقایی.
بله. خب او وابسته به سیاست امریکا بود. مظفر از عناصر جریانساز و مرموز تاریخ معاصر ما بود. برخی میگن اون تفکر مصدق بود، برخی میگن احساس کرد که قدرت دستشه. حالا به هر دلیلی به صلاح اولین شقاقی که تو جریان مذهبی و ملی پدید اومد این بود، اگرچه آیت الله کاشانی مکرر تذکر داد که وارد اختلاف نشین، ما درگیر با انگلستان هستیم.
بله.
بعد از دوره مصدق نواب سفری برای کنفرانس اسلامی به اردن میکنه، اونجا با ملک حسین صحبت میکنه که تو هاشمی هستی، غیرت داشته باش، در برابر اسرائیلی ها وایستا. یه نصیحت میکنه، میره در مصر دانشگاه الازهر، اخوان المسلمین دعوتش میکنن، سخنرانی های قرایی میکنه، داماد حسن البنا
پایگزار اخوان المسلمین.
بعد اخوان المسلمین بعد ناصر دستور میده که او رو بیارین با من ملاقات کنه. با ناصر برخورد کنه، این چه وضعیه تو به وجود آوردی؟ چرا اخوان المسلمین رو دستگیر میکنی؟ تو سرنوشتت با اسلام گره خورده. به ظاهر ناصر او رو تجلیل میکنه ولی جایی قرار میده که اخوان نتونن. ولی او در الازهر چند سخنرانی میکنه، بعد که برمیگرده ایران تشکیلات رو ادامه میده. در سال 34 امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به دنبال یک تشکل در منطقه می‌افتند که به نام پیمان بغداد بود که ایران و ترکیه و پاکستان و عراق باشن، به ظاهر نظارت که ما میگیم مدیریت و رهبری با انگلیس و عرض کنم که امریکایی‌ها باشن. بیانیه نواب میده به حسین علام، این دوره نخست وزیره، که در این کنفرانس شرکت نکن، این سلطه استعمار رو داره. یه بیانیه مفصل میده ولی او مقید میشه بره، که باز او رو حالا اینجا هم آیا آقای کاشانی فتوا داد یا از کسی دیگه من نمیدونم الان، اما دستگیری آقای کاشانی نشون میده که شاید ایشون داده باشه،
در مجموع
سندش نیومده.
استاد در مجموع آیت الله میلانی و آیت الله کاشانی فتاوی صادر
میکردن، صدرالدین صدر
ایشون هم بودن.
بله. به هر صورت حالا این یه موردش، چون هنوز دقیق نمیدونم، عرض میشود که مطرح میکنیم. در تهران موفق نمیشن، شهید سید محمد واحدی به اهواز میره که از اونجا بره بغداد، در بغداد حسین علا رو به قتل برسونه. اینها تحت تعقیب قرار میگیرن، آیت الله سید محمود طالقانی در منزلش اینها رو پناه میده، میان اونجا. حالا این که آقای طالقانی نقل میکرد میگفت که صبح دیدیم که رفتن بالا پشت اون دارن اذان میگن. گفتیم که بابا شما تحت تعقیبین، چرا این اون نه حکم خدا باید اذان کن. بعد پلیس متوجه میشه که اینها منزل آقای طالقانی هستن، در نقل و انتقال به هر حال دستگیر میشن و به جرم مبارزه با استعمار محاکمه میشن. شکنجه های سنگینی رو تحمل کردن. آیت الله کاشانی هم دستگیر میشه، حکم اعدام آیت الله کاشانی هم صادر میشه که با مخالفت آیت الله عثمان بروجردی و آیت الله سید محمد بهبهانی مواجه بله. میشه. آیت الله بروجردی نامه‌ای به شاه میده که او مجتهد جامع الشرایط میتونه فتوا بده و فتواش قابل اجراه و کسی حق تعرض نداره، که مدت 3-4 ماه آیت الله کاشانی در زندان بود، خیلی هم مورد اذیت و آزار قرار میگیره که بعد از اون هم ایشون آزاد میشه، عرض میشود که منزوی میشه. فدایان اسلام هم اکثر قریب اتفاق رده اول به شهادت میرسن که شهید حجت الاسلام سید محمد واحدی و گویا تیمور بختیار به دلیل اسای ادب به مادرش ایشون مقاومت میکنه، در اتاقش او رو به قتل میرسونه. و فدایان اسلام بعد از قضیه شهادت فعالیت هیئتی و جلساتی داشتن که با نهضت امام عمدتاً میان به نهضت امام وصل
ملحق میشن. سپاسگزارم، روایت خوبی بود استاد تبریزی عزیز. امیدوارم که ما باز هم وقت بشه در سایر برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در قالب برنامه گفتاورد درباره فدایان اسلام صحبت کنیم. من خیلی دوست داشتم که میپرداختیم به قضیه خود شهادت نواب، در کنارش درباره کتابی که با نام رهنمای حقایق یا نماینده حقایق نورانی این جهان بزرگ به قلم خود شهید نواب صفوی.
حالا قرار امسال ان شاء الله یک همایشی در قوم و مشهد باشه
درباره خود فدایان اسلام
و شهید نواب، مقدماتش فراهم شده، مقالات خوبی جمع آوری شده.
درسته.
که امیدواریم در اونجا بتونیم بخشی از ابعاد شخصیت نواب رو بررسی کنیم. البته در طی 40 سال اخیر 30 و چند عنوان در مورد شهید نواب کتاب نوشته شده، ولی هنوز مقدمات به خصوص اسناد ارتش منتشر نشده، اسناد دادگستری منتشر نشده، اسناد نخست وزیری هم نیومده، چون ساواک اون موقع نبوده. ساواک بعدهای جمع آوری کرد ولی اسنادش خیلی محکم نیستش.
خدمتتون عرض کنم که من احساس میکنم که راجع به فدایان اسلام چون یک هجمه هایی وجود داره، به طور مثال به نوعی هم اشاره شد، مثلا حذف نقش اونها، نادیده گرفتن نقش اونها در جریان ملی شدن صنعت نفت، از این ور هم چون فدایان اسلام دست به اعدام های انقلابی میزدند، بعضی ها این رو به عنوان مشی خشونت طلبانه تعبیر و تفسیر میکنند.
ما 3 دسته مورخ داریم.
بله.
یه عده عناد با اصل اسلام و دین و روحانیت و اعتقادات بله. دارن، حالا چه داخل چه خارج.
درسته.
اینها عادیه که بنویسن، ناسیونالیستن، مارکسیستن، اومانیستن، سکولاریسم هن.
بله.
چه تفکرات و ایدئولوژی هایی دارن. بخشی دیگه
دست دوم
کتاب سازن، مورخ نیستن، هر چی بود جمع آوری میکنن بدون داشتن بینش و نگرش
در کنار هم میارن مطالب. بله.
اون بخشی که به اصطلاح جریان اسلامی رعایت عدالت انصاف عرض کنم که مبانی رو میکنه، در حدی که سند داره مینویسه. بالاخره یه جاهایی هم دست ما هنوز خالیه
به لحاظ نداشتن سند، کمبود سند
منتشر نشده. لذا امروز ارتش باید مجموعه اسناد رو منتشر کنه، دادگستری چون بخشی از محاکمات و دستگیری های اینها اسنادش در دادگستریه.
درسته.
یه بخش هم در نخست وزیریه باید
تجمیع
انجام
بشه
بده.
دیگه اسناد
قاعدتا شاید وزارت اطلاعات هم یعنی ساواک جمع آوری هایی کرده باشه، اگرچه ساواک 1.5 سال بعد از اعدام فدایان اسلام تأسیس شده. بالاخره اون اسناد دست ما رو باز می‌داره، یه مقدارم اگر خاطرات و اینها باشه انشالله انجام میشه.
انشالله به همت بزرگان و پژوهشگرانی مثل شما این اتفاقات میفته، نسل جوان با این الگوها، با این گوهرها بیش از گذشته آشنا میشن. همچنین ما خیلی متشکرم استاد قاسم تبریزی پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر، و همچنین ممنونم از شما شنوندگان گرانمایه که با برنامه امروز گفتاورد همراه بودید. من پژمان کریمی به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب تبریزی عزیز از مصدرتون مرخص میشیم. ما در این برنامه گفتگو کردیم درباره فدایان اسلام به انگیزه 27 دی ماه سال روز شهادت شهید نواب صفوی و جمعی از یارانشون در گروه فدایان اسلام. تا برنامه دیگر، گفتاوردی دیگر، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.